بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگانی که همکنون دارن صدای بنده رو میشنوند. علیرضا روستا هستم، معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش در پاییز سال 1389 با پذیرش دانشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی آغاز به کار کرد. هدف اولیه تأسیس دانشگاه آزاد در جزیره کیش ایجاد یک محیط مطلوب برای دانشجویان در جهت ارتقاء استانداردهای کمی و کیفی آموزشی به منظور جذب نخبگان علمی کشور بودش در ابتدا، که در این راستا گام‌های مؤثری هم برداشته شده و ما هم در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک اهداف چشم‌انداز پیش روی خود رو به صورت مطلوب برآورده کنیم. در همین ارتباط ایجاد رشته‌های تحصیلی متنوعی رو در مقاطع دکترا، ارشد، پزشکی و دندانپزشکی، کارشناسی و کاردانی رو داریم. ما در مقطع دکترا 31 رشته، در مقطع کارشناسی ارشد 27 رشته، در مقاطع پزشکی و دندانپزشکی، در مقاطع کارشناسی و کاردانی مشغول به پذیرش دانشجو هستیم و توسعه ما بیشتر بر روی بحث تحصیلات تکمیلی هستش که جهت ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه ها اساتید هیئت علمی برجسته استفاده می کنیم و همچنین در صدد توسعه فضاهای آموزشی هستیم که در واقع در حال اجرا و پیگیری هستش.
بعد از اینکه به طرز مبسوطی از بزرگانمون یاد کردیم، بد نیست که با مصطفی یاوری آیین عزیز راجع به موضوع برنامه هم کمی صحبت بکنیم. موضوع پژوهش و اینکه چه موانعی عزیز دل شما باور دارین که مانع پژوهش میشه. حضور شما در بدنه دانشگاهی و به ویژه بدنه پژوهشی کشور باعث میشه که از شما به عنوان کارشناس این سوالو بپرسیم. شما هم با بدنه دانشجویی سر کار داشتین، سر کله زدین، هم با بدنه اساتید دانشگاهی ما و هم با بدنه ساختاری دانشگاه. کجای کار میلنگیده که ما نتونستیم اونچنان که باید از ظرفیت‌های پژوهشامون بهره بگیریم؟ یعنی اولا پژوهش‌های انجام نشده، ثانیا اگر پژوهشی انجام شده به گفته و نقل از یکی از شنونده‌ها که زحمت کشیده بودن و برای ما پیامک کرده بودن، نتونستیم اون پژوهش‌ها رو کاربردی کنیم و ازشون استفاده کنیم. 301035 شماره پیامک ما همچنان شنونده پیامک‌های شماست و منتظر گوش به زنگ پیامک‌های شما هستیم و همچنان برخی از دوستان اشاره برخی از نکات کردن و فرمودن که مثلا به طور مثال فرمودن مدیران پوشالین و ناتوان، جناب آقای مسعود رهبر دیپلم اقتصاد متولد 1367 این پیامک رو زدن. مواردی متعددی شاید گروه های مختلف برای ما پیامک کردن که من بعضی از اونها رو میخونم. بنده 26 ساله معلم هستم با فوق لیسانس ریاضی محض از دانشگاه تربیت مدرس. شما اول به من بگو چرا حقوق و مزایای من 1/3 سایر کارکنان دولت ایدی امسال یک راننده شرکت واحد حدود 10 میلیون تومان خواهد بود و ایدی معلم 1 میلیون. بعد من جواب شما رو خواهم داد. سوالاتی که البته من فرمایش شما رو تعبیرش رو و زعمش رو میفهمم که چه نسبتی شاید با موضوع سوال ما داره، اما واقع امر اینه که قطع به یقین یک برنامه، اونم یک برنامه رادیویی، پاسخگوی شاید همه موضوعات و مشکلات و رفع همه موانع و مشکلات کشور رو نمیتونه بکنه، اما واقعیت انکارناپذیر اینه ما سهممون و نگاهمون به حوزه پژوهش وزن مناسبی و متناسبی با خواستمون از حوزه پژوهش نداره. این آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس هم بسیار بهش تاکید داشتن، تقریبا در تمام طول گفتگوی حدوداً یک ساعته ما در بخش اول هم تاکید داشتن که ما چه دادیم که از دانشگاه انتظار پژوهش داریم. از شما بشنویم که چه موانعی هست.
من هم مثل دکتر فتح‌اللهی خیلی معتقدم که واقعا جای بحث بسیار زیادی داره، یعنی به این راحتی نمیشه راجعش صحبت کرد، اما توی 3 زمینه مختلف میتونیم راجعش صحبت بکنیم: اساتید دانشگاه، دانشجوها و خواسته های از دانشگاه.
بله،
راجب اساتید دانشگاه من خیلی راحت تر میتونم بگم که واقعا ما بین اساتید دانشگاهمون بجز موارد بسیار بسیار معدود چیزی به نام برنامه پژوهشی، طرح پژوهشی، اینکه یه استاد بدونه که اصلا میخواد چه حوزه پژوهشی رو بره، اونجوری که مثلا توی همه دنیا هستش دیگه، یه استاد تو این حوزه ها داره کار میکنه، پایان نامه هایی که سمتش میاد تو همون حوزه هاست، مقالات تو همون حوزه هاست، اینها رو نداریم تو هیچ زمینه.
یه چیز عجیب در برخی از اساتید اینه که تعداد مقالات و ISI بسیار زیادی داریم ازشون، وقتی بهش مراجعه میکنی لزوماً در یک حوزه هم همین فرمایش شما نیستی و بعضی از اونها متنوع، لذا کمی شاید این ذهنیت رو تقویت میکنه که این عناوین و حتی درخشیدن نام این اساتید بر عناوین مقالات بیشتر از بدنه دانشجویی تزریق شده، یعنی دانشجویان در حوزه‌های مختلفی کار کردن، اسم این استاد رو البته بر اساس یک آیین‌نامه غلط نوشته شده با زعم و به اعتراف دانشجو، به هر حال نام این استاد راهنما هم برش مزین شده یا استاد، به هر حال حتی بعضن داور ها هم من دیدم که اضافه کردن، که خب خیلی عجیبه. مثلا فرض کنید کسی که قرار است که مرا داوری کند نامش به عنوان نویسنده مقاله و برخی از مقالات حتی هک شده. نمونه های از این دست رو من سراغ گرفتم از برخی از دوستان.
این مورد کمابیش بعیده که یه دانشجو بره پیش یه استاد و بگه که من میخوام توی این موضوع کار بکنم و استاد بگه که این موضوع توی برنامه پژوهشی من نیستش، در حالی که تقریبا در همه جای دنیا اینجوریه دیگه. شما وقتی به استاد ایمیل میزنید میگی که من این موضوع رو میخوام کار بکنم، استاد میگه من توی موضوع کار نمیکنم و با شما یه استاد دیگه معرفی میکنه. بعد اختلاف این موضوعات هم بسیار بسیار به هم نزدیکه ها، یعنی اینجوری نیستش که دوتا حوزه مختلف. ولی از این طرف ما استادی داریم که روانشناسی کار میکنه، جامعه شناسی کار میکنه، مدیریت کار میکنه، تمام این حوزه هام داره مقاله مینویسه. حالا توی علوم انسانی اینجوریه، توی فیزیک هم اینجوریه، توی شیمی خیلی بیشتر، چون شیمی جزء مباحثی که مقالات خیلی بیشتری داره.
پس دلیلش در بخش اساتید باید بگیم بخش قابل توجهیش از نیاز در واقع شاید مالی یا به هر حال کاری اساتید باید جستجو کرد که نوع امتیازدهی یا نوع در واقع بار کاری که ما تعریف کردیم به عنوان شرح وظیفه برای استاد منتج به این شده که خروجیش وادار کرده استاد رو که سر از مجموعه از طیفی از علوم در بیاره که لزوماً شاید عمق واقعی رو در همه اون موضوعات هم تبعیض که نمیتواند پیدا بکند. ماحصل این اتفاق میشه که یا عمق پژوهش های ما ضعیف میشود اگر اساتید همچین اتفاق رو خدای نکرده دارن، و یا احیاناً اگر هم احیاناً خدای نکرده حالا میگیم یا در واقع به لطف اون دانشجو عمقی هم دارد، هیچ انتسابی به استاد نداره و اگر خطایی به عنوان یک دانشجو میخواسته مرتکب بشه استاد نمیتوانست از دخالتی در راهبری و راهنمایی درست داشته باشه.
دقیقاً به اقتصاد پژوهش برمیگرده این ماجرا، برای اینکه ما هنوز مدل حقوق دانرمون اینجوریه که یه استاد میاد و به تعداد پایان نامه هایی که در راهنمایی میکنه حقوق میگیره، اما هیچ استادی نمیتونه بره به دانشگاه بگه که من این طرح پژوهشی رو دارم، برای این طرح پژوهشی به من انقدر پول بدین و حالا خودم میدونم که چند تا دانشجو بیارم، این طرح رو چجوری بودجهش رو تقسیم بکنم و از این جور چیزها. عملا پژوهش یک طرح پژوهشیه که برای اون پول گرفته میشه.
درست.
ولی خب این اتفاق نمیفته دیگه، یعنی اصلا ساختار اقتصاد پژوهش توی دانشگاه‌های ما این شکلی نیستش.
یکی از شاید راهکارهای برون رفت از چنین بنبستی انتقال یا در واقع تغییر نسل دانشگاه‌ها از دانشگاه‌های پژوهش محور به سمت کارآفرین محور شاید یکی از راهکارها باشه. بماند که نسل چهارم به دنبال ارزش آفرینی است، نه لزوماً فقط هم کارآفرینی، گامی فراتر میره و گره جدیتری با جامعه میخوره و جامعه محور میشه و بر اساس تقاضاهایی که میتواند در امروز یا آینده یک جامعه مؤثر باشد میتواند نیازهای خودش رو سنجه بکنه و بر اساس اون نیازهای واقعی بدن برخواسته از بدن جامعه الگویی پیدا بکنه در حیطه تخصصی خودش، یا جزئی از اون یا برشی از اون رو به عنوان یک صورت مسئله بزرگ برش بزنه و بیاره در حوزه پژوهشی خودش قرار بده و پیش ببره. نکته تأسف‌بار اینه که در هر یک از حوزه‌هایی که ما داریم یاد می‌کنیم اتفاقاً برخلاف تصور نه لزوماً لبه دانش به هیچ عنوان لبه دانش عمومی نیست. لبه دانش به ویژه وقتی کاربردی میشه به شدت بومی میشه، به شدت شاید حتی منطقه‌ای میشود، به شدت حتی موضوع محوری در اون حوزه پیدا میکند. متاسفانه حتی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی ما از این جنس نیست، یعنی در پی حل یک مسئله در یک جایگاه خاص نیست. من مثال زدم، ما میدانیم خط لوله مثلا باعث آلودگی جنگل‌ها میشود، هنوز هیچ پژوهش جدی برای به عنوان یک راه حل خلاقانه برای حل معضل اونجا من ندیدم، جستجو نکردم، هر چقدر یعنی جستجو هم کردم نیافتم که احیانا تبدیل شده باشه به یک فرایند برای اینکه بتوانیم به حداقل برسونیم. حالا این به عنوان یک ضرورت ایجاب کرده که ما اون لوله رو بکشیم و این قطاره پیشتر اصلا توسط یک عده دیگه حرکت کرده، حالا حداقل خسارت ها رو به حداقل برسونیم.
من تا 3-4 سال پیش خیلی موافقتون بودم و این روی راهکار میدونستم برای بهبود وضع پژوهش.
بله.
اما تو این 3-4 ساله که مراکز رشد توی تمام دانشگاه ها اومدن، نتیجه رو که دارم میبینم دیگه موافقتون نیستم. مرکز رشد قرار بود که همین کار رو بکنن. بله. دیگه یعنی توی مرکز رشد یه شرکتی باشه، دانش بنیان باشه، اصلا خود دانش بنیان ها یه معضلی شده.
بله بله
دیگه.
بله.
و عملا میبینیم که خود اینها تبدیل به یک معضل بیشتری شدن به جای اینکه مسئله رو حل بکنن. یعنی باز اساتید دانشگاه، دانشجوها، کارآفرینا یه پروپوزال تعریف میکنن، میبرن تو مرکز رشد، از امکانات استفاده میکنن و خروجی همچنان همون صفر مطلقه. و
آخه این البته ناگفته نماند، انصاف هم داشته باشیم، بالاخره از دل این مراکز رشد مجموعی از شرکت‌های، حالا اگر اسمشو بذاریم دانش بنیان، من اسمشو میذارم ارزش آفرین، مجموعی از شرکت‌های ارزش آفرین هم بالاخره به بیرون بدنه اومدن و توی اقتصاد ایران اومدن و هویت پیدا کردن. بماند هنوز سهم جدی از اقتصاد مولد کشور رو نتونستن تصاحب بکنن، این انکار ناپذیره، اما حضورشون نوید بخش اینه که یک رهیافت نوعی شاید داره شکل میگیره. این که نتونستن پارک‌های علم و فناوری اون جایگاهی که باید رو پیدا بکنن، یه بخشش برمیگرده به نوع مواجهه ما با صورت مسئله شاید، و اینکه باز دو مرتبه این موضوع و سوژه وارداتی به نام پارک علم و فناوری رو بعضن از سر گشادش باز دو مرتبه نواختیم و طبیعی است که چون این شیپوری نمیتواند نوای خوشی رو برای ما بر حال به صدا در بیاره. محصل این اتفاق شده تعداده، یعنی بر اساس آمار باز به مقدار، باز به کمیت بسنده کردیم، تعداد پارک‌های علم و فناوری که در کشور داریم، در حالی که لزوماً این گونه نبوده و قرارم نبوده که ما پارک‌های علم و فناوریمون بر اساس تعداد سنجیده بشن، بلکه بر اساس میزان ارزش آفریده شده در دل این پارک‌ها باید سنجیده می‌شدن.
ولی خب حالا چیزی که من لااقل دارم می‌بینم از سمتی که خودم هستم و حضور دارم اینه که تمام آدم‌هایی که 3-4 سال پیش پژوهشگر بودن امروز کارآفرینن، فقط تایتلشون عوض شده.
خب نه، همون جوری که خروجی ندارن، یعنی شما میگین
همون قضیه که خروجی پژوهشی داشتن خروجی کارآفرینی هم دارن،
جنسش هم همونه.
نمیدونم راستش راجع به جنسش خیلی هنوز مطمئن نیستم، یه مقدار دیگه باید زمان بگذره، ولی فکر میکنم اگه شاخک هامون رو تیز بکنیم، چیزی که من امروز دارم مراکز رشد و پارک علم و فناوری اینها رو میبینم، چیزی که مثلا توی 2-3 دولت قبلی تبدیل شده بود به کارهای زود بازده و از اینجور چیزها. من یادم مثلا سمت ما اصالتاً گلپایگانی هستیم، وقتی میرفتم از دلیجان رد میشدم، تمام دلیجان داشتن از این کفپوش های پشت بوم تولید میکردن و بعد انقدر زیاد شده بود ایزوگام ها.
بله.
که ایزوگام یه چیز زود بازده بود.
بله.
ولی بازار نداشت. الان ما یه عالمه عین ایزوگام ها، عین فرش ماشینی مثلا توی 10 سال پیش که تمام کاشان شده بود فرش ماشینی، ما الان همه آدم هامون شدن دانش بنیان و تو همه موضوعات همین شکلیه دیگه. یعنی مثلا شما
شعار بکنی... هر ایرانی یک استارتاپ، بالاخره به نظر میرسه که در این ایام باز مرتبه موضوع جدی و متاسفانه نگران کننده میتونه باشه.
خیلی جدی تر از اینه که دارین میگین. من چون توی این حوزه ها حضور دارم و دارم کار میکنم، الان استارتاپ ها رسیده به مثلا خانم های خانه دار، یعنی الان اینجوری تلقین شده که هر خانم خانه داری که داره یه کاری میکنه بعد استارتاپ بزنه. اگر قرار ترشی خانگی درست کنید باید تبدیلش بکنید به استارتاپ.
در حالی که خب داستان اینگونه نبوده و نیست. در حیطه پژوهش داشتیم
ماجرا اسکیل. بله.
آره.
بله.
داستان اساتید رو گفتی، داستان دانشجویان رو هم از شما بشنویم.
ماجرای دانشجو خیلی پیچیده تره. دانشجو چند تا گروه اصلی میشن، یه سری که فقط میان مدرک رو بگیرن و خب خوشبختانه میدون انقلاب هستش که اونا کار پژوهششون رو انجام میدن، به اسم اینها میدن بیرون و با حالا با یه هزینه این اتفاق میفته دیگه. اینا رو من کلا حذف میکنم، یعنی به عنوان دانشجو نمیبینم. یه گروه دیگه هستن که اومدن که واقعا پژوهش بکنن، یعنی دانشجویی که اومده وارد حوزه و کار پژوهشی بشه. خود اینها یه گروه اصلیشون اونایی که میخوان یه پژوهشی انجام بدن، پژوهش ترند باشه، دقیقاً رو لبه ها و مرزهای علم باشه، برای اینکه بتونن اپلای بکنن و از ایران برن.
بله.
اینم که خب یه موزل بسیار بزرگه،
متاسفانه جدیه. بله.
و خب اونهایی که واقعا میخوان پژوهش بکنن و تو ایران بمونن هم میخورن به درهای بسته پژوهش و اون بخشی که حالا از سمت دولتی که خب هیچ نیازی به پژوهش نمیبینه، یعنی توی حوزه های بسیار خیلی پیش پا افتاده و ابتدایی ما نه نیازی به پژوهش میبینیم، نه نیازی به کارشناس میبینیم و نه هیچ چیز دیگه. یه مثال بزنم، این ماجرای بوی نامطبوعی که توی تهران هست امروزه،
بله.
جاهای مختلفی راجبش نظر میدن بدون اینکه هیچ پژوهشی باشه، بدون اینکه اصلا معلوم باشه کی باید دیتکت بکنه، بدون اینکه اصلا بدونیم چه جوری باید دیتکت بکنیم که این بوی نامطبوع چیه. تقریبا هر کسی احتمالا میاد از مثلا بالکنش بیرون و نگاه میکنه و یه چیزی میگه. ببینید انقدر متنوع گفته شده که چه چیزهای عامل بوی نامطبوع بوده. من فقط میخونم اینها چیزهایی بلد. که آدمهای مختلف گفتن.
سخن پایانی شماست. بله
حتما. اینها متهمان بوی نامطبوع تهرانن.
عجب.
یک، کهریزک. چرا کهریزک و هیچ چیزی گفته نشده. دو، پالایشگاه. کدوم پالایشگاه گفته نشده. فاضلاب، مترو، اینکه چرا مترو مثلا یهو میتونه عامل بوی نامطبوع باشه. وارونگی دما، میدان انقلاب، گفته نشده که چرا میدان انقلاب میتونه عامل
بوی نامطبوع باشه. در این شایعاتی که به هر حال به دست ما تو شبکه‌های اجتماعی میرسه همه اینا رو ما داریم میشنویم.
اینها شایعات هم نیستش، اینها
آدم‌های رسمی هم گفتن.
کاملا اینه که دارم میگم چیزهای رسمیه که گفته شده. گوگرد، مازوت و آخرین کارخونه سیمان شهرری. و اینکه چرا مثلا یهو یه روز این بوئه میاد، همه اینها یه طرف. نکته بسیار مهمتر اینه که ما اصلا نمیدونیم که چه جوری باید پژوهش بکنیم تو این زمینه. اگر خیلی جدی بشیم میگن کارشناسا اینو گفتن، اما نمیگن که چرا کارشناسا اینو گفتن. یادتون هست من وقتی اخبار رو میخونم از جنس خبرهای نجومی که میگم مثلا یه سیاه‌چال کشف شد، کامل با جزئیات میدونم چه جوری کشف شد، به ما توضیح میدن چه جوری، در حالی که ما پول اون پژوهش هم نمیدیم.
اگر پژوهش‌های ما کاربردی بشن، اون موقع باور کنیم که مشکلات بارش و سرمای روستاهای خراسان شمالی این گونه بر مردم ما فشار نمیاره. خانه و زمین و ساکن و کشاورز خوزستانی ما زیر آب نمیره. ماهیگیر خوزستانی یا ساکن سیستان ما درگیر طوفان و سیل نخواهد بود. و البته کولبر کرد ما این گونه دچار گرفتاری نخواهد بود. سخن پایانیم رو با چند بیت پایان میبرم و آرزوی خوبی براتون میکنم. ما کولبر بار امیدیم به فردا، کو مرد که دریابد از این بار غیر رویا. هر چند که فرهاد وشان کوه بکندم، آزاد ز آزادی و زندانم و زیبا. این مشت گره گشته ز سرما شده پرچم، در بهمن آزاد وشان هست الفبا. سرمای زمین یا که زمان یا که زعیمان، با طاقت گرمای اراده کند هم تا. هر چند طویل است شبش عمر حیاهو، آخر شود این شب و شود صبح فریبا. انشالله که آفتاب خرد و عزیز بر تمام سرزمینمان منور بشود و بپذیریم که جز از طریق علم و دانش نمیتوانیم نه خواسته خود رو به درستی بیان کنیم و نه به خواستهی که میخواهیم برسیم. برقرار باشین. و به عنوان آخرین نکته، 0912-6249 جناب آقای غلامی فوق لیسانس اسمشون هم گفته بودن، به عنوان برنده برگزیده پیامک امشب ما هستن و انشالله از طریق دوستان باهاشون تماس گرفته خواهد شد و خدمتشون یک هدیه ناقابلی تقدیم میشه. برقرار باشین. خدا نگهدار.
برنامه خیابان فرصت بود که تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. همچنان همراه ما باشید از تهران، رادیو گفتگو. و امیدواریم شما هموطن گرامی که شنونده ما هستید از برنامه ها استفاده بکنید. حتما نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
آتش سوزان کجاست؟ شعله‌ای بی پا و دستم، همت مردان کجاست؟ شعله‌ای بی پا و دستم، همت مردان کجاست؟ دردمندان چشم در راهم، ای اکسیر عشق، دردمندان چشم در راهم، ای اکسیر عشق، دردها در راه درماندن، پس درمان کجاست؟ دردها در راه درماندن، پس درمان کجاست؟ جنج من گم گشت دیگر، رنج من را سود جمان، گم گشت دیگر، رنج من را سود نیست، راز پیدا کردن گنجینه پنهان کجاست؟ راز پیدا کردن گنجینه پنهان یا ساغر به دستم، آتش سوزان کجاست؟ شعله بی پا و دستم، همت مردان کجاست؟ شعله بی پا و دستم، همت مردان کجاست؟ همت رفتن از این و شوق وصل آن کجا؟ در سکوتم سازهای بیقراری می کنن، در سکوتم
کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی یکی از مسئولیت‌های رسانه ملی هست. ما هم تلاش می‌کنیم در رادیو گفتگو بتونیم قدمی هرچند کوتاه و کوچک برای شما در این زمینه برداریم. درست بنویسیم، درست بخوانیم، به همین منظور تقدیم حضورتون خواهد شد.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه درباره واژه متوجه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. خب متوجه یک واژه عربیه و به اصطلاح اسم فاعل از توجهه. متوجه یعنی شخصی که یا صفت شخصی که توجه میکنه. مثلا ما میگیم متوجه فرمایش شما هستم، متوجه شدم، یا آیا متوجه شدین؟ خب نکته ای که در این واژه هست و در کاربردش هست چیه؟ اون که وقتی اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه، یعنی بعدش واژه دیگه میاد، حالا به اصطلاح مضاف واقع میشه یا موصوف واقع میشه. با مثال عرض بکنم، اینجا یه اشکالی گاهی پیش میاد و اون این که میگم متوجهه توی گفتار خیلی اشکال نداره، اما در نوشتار ما هیچ نیازی نیست که سریه که معروف به همزه، در برنامه ی همین جالا درباره سریه و همزه صحبت میکنم، مثل خانه یه، همه یه و متوجه که نداره و امثال اون صحبت بکنیم. وقتی که میخوایم این رو به کلمه دیگهی به اصطلاح با کسره بیاریم و به کار ببریم، به اصطلاح اضافه با یک کلمه دیگه، میگیم متوجهه. بنابراین اون سریه یا همزه رو که شبیه شیشه کوچولو هست روی ه میذاریم، هیچ نیازی نیست اینجا اضافه بکنیم. یه واژه دیگه هم فرمانده هست که فرمانده وقتی که یه میگیره به اصطلاح اسم ازش ساخته میشه، میشه فرماندهی. هیچ وقت ما نمیگیم فرمانده ای، فرماندهی هم تلفظ میکنه، بنابراین میگیم فرمانده نیروی فلان، نه فرمانده. مخصوصا باز تاکید میکنم که در نوشتار بعضا توی روزنامه ها میبینم میمیسن فرمانده یه یا فرماندگانه. فرماندگان خیلی خیلی کم البته به فرماندگان برخورد کردم، 100% نادرسته. ما فرماندهان با الف و نون جمع میبندیم، مثل خوانندگان و رانندگان و امثال اون نیست. بنابراین فرمانده جمعش فرماندهان، وقتی که اضافه میشه به یک کلمه دیگه فرماندهه و نه فرماندهیه. مثلا توی کتاب درسی من بر نخوردم، ولی امیدوارم چنین چیزی نبینیم، یا به دانش آموز یاد بدیم که این فرماندهه بعدش کسره بذاریم و اون سریه یا اون شیشه کوچیک رو که نشونه یه از یه اضافه هست روش نذاریم. متوجه هم به همین ترتیب. پس این ها چون تلفظ میشن، هیچ نیازی به اون همزه مانند مثل همه یه، هفته یه، دسته یه و امثال اون نیست. متوجه متوجه، فرمانده فرمانده، فرماندهان و فرماندهی. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.